با درود خدمت شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز هم روز دوشنبه سوم از ماه جون و در روزهای دوشنبه حدود یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت می‌کنیم. اجازه بفرمایید اول ما برویم خواجه حافظ رو باز کنیم ببینیم خواجه حافظ چی فرموده است اینجا. بله، میگوید در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت دید ملک، عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از اون شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوا هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه اون زلف خمن در خم زد. حافظ اون روز طرب نامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. ازی به خدمت شما عرض کنم که امروز در واقع صحبت کلی بین جامعه ایرانی، مردم محله ها، کوچه ها، نمیدونم چلو کبابی ها، پارتی ها، این داستان لشکرکشی آقای دونالد ترامپ است و وزیر امور خارجه شو عرض کنم که این مشاور امنیت ملی شو اینها به خلیج فارس. بله، عرض کردم عادت ما بوده که وقتی بیچاره شدیم در دست یک دولت استبدادی، اینها در پایان کار به فساد میکشید، منتظر نیروی خارجی میشدید و دیدید که به چه سادگی نیروی خارجی میمدن ایران رو میگرفتن. ولی وقتی که پیر میشد امپراتوری و به انحطاط میرفت همه اعضاش و منتظر سقوط بود، یه مشت میخواست، یه لگد میخواست که این ساختمان بریزه، مردم کمک نمیکرد و خوشحال میشد. و داستان تقریبا همون گونه است در واقع، یعنی امید به یک نیروی خارجی داشتن برای نجات و رسیدن به آزادی. و این یک قضیه تراژیکی است واقعا، امید به خارجی بستن و این حرف ها. نمیدونم باید چه گفت، هموطنان هم نمیپسندن این سخنان ما رو. خب ما اینجا ننشستیم، اینجا بیوتی کانتست که نیست که، مسابقه ملک زیبایی نداریم و جستجوگر اینم نیستیم که مشتری جمع کنیم. حقایق امور رو باید گفت در واقع که چه میگذارد و چه گذشت و اینها. حالا بعد از آقای اوباما با اون همه ایرادها که ایرانیان به او داشتن و حرفای زشت میزدن به او اینها، گذشت و آقای ترامپ آمد. این ادمینستریشن، دولت آقای ترامپ خیلی مشابهت داره با دولت جیمی کارتر، بدین جهت که جیمی کارتر هم آدم بی تجربه بود، یه دوره مثل که استاندار جورجیا شده بود و زارع بود در واقع، بادوم زمینی بکنی کشت و اینها. فی حد ذاته مرد نیکیست آقای جیمی کارتر، اینم نمیپسندم طرف، به خصوص طرفداران استبداد سابق. جیمی کارتر آمد، این جیمی کارتر وقتی هم که رئیس جمهور شد، این بادوم فروشیش هم فروخت یا واگذار کرد و رفت در کاخ سفید بدون هیچ تجربه یا اینها، و یک هیئتی از وزرا و اطرافیان خودش درست کرد که مهمترین اینها یک دست راستی خیلی خیلی دانا بود به نام آقای زبنیف برژینسکی، اروپایی بود این مرد و شدیداً ضد کمونیست بود، قسم خورده مثل هنری کیزینجر، متأهل تندتر از کیزینجر بود. و یک وزیر امور خارجه داشت به نام آقای سیروس ونس. اینا دو قطب مختلف بودن. این مرد آقای ونس یک آدم ملایم لیبرال دموکرات وکیلی بود، حالا شد وزیر امور خارجه. و وقتی انقلاب ایران شروع شد، آمریکا زیگزاگ میرفت، نمیفهمید چیکار کنه. خیلی خیلی براش عجیب بود که چرا در این مملکت داره انقلاب میشه. سیایی هم نوشته بود که این مردم در مرحله انقلاب که سهله، در مرحله پیشا انقلابی هم نیست به قول امروزی ها. بنابراین جیمی کارتر میگه ما پشتیبان شاه هستیم، ما چرا میکنیم فلان میکنیم. دولت ایران هم گوش به فرمان آمریکا بود برای 27 چند سال اینا، و اونام جو میگرفتن و اینا، و خوشحال میشدن که بله ما رو دارن پشتیبانی میکنن و حرفا. بعد یه مرتبه میگفتن آقا مثلا قوم هم شلوغ شده، نمیدونم چی شده، اینا گیج شده بودن، اینا بیچاره نمیدونن چیکار بکنن. این آقای برژینسکی میگه بگیرین آقا این مخالفا رو، بگو بگیرن زندان کنن، این مملکت داره شلوغ میشه اینا. آقای ونس میگفت که نه آقا بگین آزاد کنن، این چه داستانی در آوردین اینها. چون جیمی کارتر وقتی که سخنرانی کرد برای در واقع روز نخستین که دیگه رئیس جمهور شده بود و مراسم سوگند میخواست به جای بیاره، گفت حقوق بشر پایه و ستون اصلی سیاست خارجی ماست. دوباره تهران میترسیدن به مرزی که همچه گفت خارجی بیا کاری بکنیم و این چهار تا کمونیست بل کنیم و دو توده ای هم رها کنیم و اینها. خلاصه مطلب گیج شده بودن در مسائل و هر دو بی تجربه بودن. یکی هم این آقای ترامپ هست با این بولتونی که آورده که صبح تا شب میخواد حمله کنه، مثل که زنجیرش اگه نکشن هر روز میخواد حمله کنه. و آمریکایی ها آمادگی برای هیچ این کار ندارن. با اون کارهایی که در عراق شد و در لیبی شد و در خاورمیانه شد و اون جنایات عنیفی که در عراق کردن و اینها، دلزده شدن دیگه. یکی از این کانگرسمن ها آمده میگه من شرمندم، من صدها نفر بلکه هزاران نفر رو ما کشتیم، اون گروهانی که من درش بوده کشتیم، پیر زن و جوون و بچه رو میکشتیم در عراق. امروز صحبتش بود همینجا چند دقیقه پیش دیدم. اینا دیگه اینا بیزار شدن از داستان جنگ در خاورمیانه. و یه مطلب مضحک این که این آقا اینجا که بود نهیب میکرد به آخوندا و اون وزیر امور خارجه است، 12 اولتیماتوم داد این آخوندا، رفتم جو داره التماس آخوند بکنه. خنده داره، یعنی بدون این که اسلحه برده باشن، نیروی نظامی برده باشن، اونجا هارتوپورت زیاد میکردن، حالا نیرو بردن التماس دارن میکنن. خیلی مضحکه، یعنی داستان خنددار شده، یه کمدی شده. برای چی آخه شما نیروی نظامی بردید اونجا؟ اگه بردید چرا این التماس آخونده رو میکنید؟ یعنی میخوام بگم ممکن است، هیچ کس نمیداند فردا چه خواهد شد، ممکن است که این رفتن اینها به اونجا مثل جنگ عراق بروند و برگردن حشمت و قدرت سید علی رو سه برابر بکنن و این حکومت رو محکمتر بکنن. هر روز اول مثل که ترسید آقای تراب وقتی که این سپاهی اونجا گفت تلفن من در اختیار آخونداست، آقای آخوندا زنگ بزنین، حجت الاسلام ها زنگ بزن. البته اینا رو من میگم ها، یعنی جای بچه کمدی بهش میدم، بزنید آقا طلبه های قوم اونا که عمامه دارن، اونا که ندارن قرار عمامه بگیرن، به من زنگ بزنید، ها تلفن من اینها زنگ بزنید به من. یعنی این نشانه این بود که ترسیده، درسیده دیگه، گفتن آقا اینها ممکنه که حمله بکنه از چهار طرف، این پایگاه ها ما رو بزنن، از کارا بکنن، اینا لوله بخاری های خیلی مهمی دارن اینا. اون آقای وزیر امور خارجه هم که 12 اولتیمام داده بود، حالا گفت پدیرود پریروز گفته آقا ما هیچ پیش شرطی نداریم، آقا خواهش میکنم آقای ناخوند تشریف بیارین ما خدمتتون یه چای بخوریم، حالا ما نوازمون ما هم روزه میگیریم مثلا. بله اونم گفتن ما با کسی مذاکره نمی کنیم، که ما چه مذاکره داریم با شما عزیزان من، شما مذاکره میکنیم وقتی که میاد میگه به درد نمیخورد. و خب حقا با علی خامنه ای اینجا میگه ما امروز میاد میشینیم مذاکره میکنیم، مینویسیم، پلان میکنیم، بیسار میکنیم اینا، فردا میگه من نمیخوام. داستان خیلی خیلی واقعا مسخره است. و حالا این آقای ترامپ، آقای پرزیدنت ترامپ کردن در لندن و داستان جالبی در لندن درست کرده. البته اروپایی ها شناختن دیگه ترامپ یعنی چی، اینا زیر سبیلی رد میکنن حرفاشو. این حرفا گفته که ایران با همین حکومتش ظرفیت اقتصادی فوق‌العاده داره. یعنی چی؟ حرفش اینه که اگه با ما خوبی بکنه، چون همش فکرش اقتصادیه، این آقا بازرگانه، تاجره. همین حرف هم به کره شمالی میزنه، میگه این کره شمالی که بین چین و ژاپنه ظرفیت اقتصادیش خیلی خیلی بالاست. چون یعنی چی؟ یعنی که آقا بابا معامله بکنین، این بمبای اتمیتونی بدیم ما برداریم بریزیم تو سطل زباله و بیام جو سرمایه بزنیم وضع شما خوب بشه. معنیش اینه دیگه. با آخونده هم همینه داره میگه، میگه ایران با همین حکومتش ظرفیت اقتصادیش خیلی زیاده، ما دنبال تغییر رژیم نیستیم. بارها تکرار میکنن این حرف رو، درست مثل آدمایی که درست حسابی ترسیده باشن. به جهت اینکه شما وقتی میخواد با یک کسی که فکر میکنید دشمن هست و فکر میکنید که شر انگیخته و فکر میکنید که خطر برای منطقه است و فکر میکنید که ثبات منطقه را از بین برده و به این نام ها متهم میکنید، لشکر میکشید، دیگه اینقدر لابه نمیکنید، این عکس عمل میکنه، این کاری انجام نمیده. اگر سکوت کرده بودن ممکن بود یک در واقع معامله خوبی به دست بیارن از نظر در واقع قراردادی که مد نظرشون بود و اینا. اما اینکه اصلا هم بردن اونجا و دارن التماس بکنن، آخون میگه که ما چه مذاکره داریم، ما مذاکره نمی کنیم. حالا به 52ش مونده تو قطر، این کشتی نمیدونم جناب جنگی نمیدونم لینکلن بردن اونجا با همه این سافستیکیشن و این تشکیلات و مندرسات که بله به ما باز کنیم بس اقتصادتون خوب میشه. رفتن به اروپایی ها گفتن آقا شما معامله بکنید با ایران، این اشکالی نداره. فران پیاز هم قسمت پیاز از 14000 تومان شده 3000 تومان، 4000 تومان. یعنی این نرمشی که آقای چیز داره به خرج میده، زبان صحبت با آخوند این نیست، مطلقا این زبان صحبت با آخوند و کمونیست و کمونیست این نیست. با این دو گروه با مشت محکم باید روبرو بشی، شاید بتونی یک درس کنم که یک قرارداد درستی، وگر با التماس با آخوند. خیلی خنده‌دار شده، خیلی خیلی من متاسفم که امید هموطنان ما مرتب تکیه به خارجی مرتب نامی هم یه حقای دیگریست. خب اجازه فرمایید که برگردیم به یک مطلب مهم، و اون چون ماه رمضان هم هست و قرار بود ما 21 و وحی وقت نشد، ما یه اشاره بکنیم چرا حضرت علی رو کشتن. چرا این سه تا از این چهار تا خلیفه سه تاشو کشتن؟ به خاطری که اسلام توحش آورد در جزیره العرب. اینا با صلح با هم زندگی میکردن، مردمان بیابانی بودن، فقیر بودن و تا این مرحله توحش نداشتن. داعشیگری بوده، یعنی داعش رو بنیانش رو در مدینه گذاشتن. اینا حقایق تاریخی است. چرا باید علی رو بکشن؟ چرا باید عمر رو بکشن؟ عثمان رو بکشن؟ چهار تا خلیفه سه تاشو کشن؟ عرض کردم این مدینه، مکه که جنوب بود مرکز تجارت بود، این مدینه که در شمال بود نسبت به مدینه مکه البته، اینها محل کشاور، جای آرامی بود، بازاری داشت، مردم صلح و صفا زندگی میکردن. یه مرشه بود کمپ تروریستی، پنج تا کله دست علی بن ابی طالب، هشت تا کله دست زبیر بن العوام، یه عده زن و بچه گریان میتازنن جلو شطور آوردن. بعد در جنگ نهاوند چند هزار طفل چیز که پدرانشو کشته بودن یا به اسارت گرفته بودن گریه میکردن این بچه ها اونجا، بچه های کوچی. طبری میگوید ناگاه مردی دیده شد که در بین کودکان میدوید میگشت و اشک از دیده اونها میستورد. و میگفت عمر جگرم خورد. اون ابو لولو بود، مرد غیرتمند نهاوندی، فیروز نهاوندی. نره عمر رو کشت به خاطر این خشونت. حالا برمیگردیم سر حضرت علی بن ابی طالب. حضرت علی بن ابی طالب امام شیعیان، خالق همه هستی، ستون آسمان ها و زمین. این آقا 3 سال و اندی خلافت کرده، 3 تا مسلمون کشی مهم به راه انداخته. بله، یکی جنگ معروف صفین بوده، یکی نهروان بوده، یکی جنگ جمل، یعنی جنگ شتر در واقع، چون عایشه سوار شتر بوده. اینها و تعداد زیادی رو کشته، ولی علت قتلش داستان قتل عام نهروان بوده. نهروان یعنی بعد از موضوع حکمیت که در واقع ایشون ابو موسی اشعری رو نماینده کرد و معاویه هم عمرو بن عاص، اینا عمرو عاص کلا بود سر این مرد خیلی باهوشی بود. وقتی که نمایندگان علی آمدن، نمایندگان معاویه آمدن ببینن موضوع خلافت سرچش آخرش چی میشه و چه کسی خلیفه میرسه، میگه برو بالا عمرو، میگه خیلی قربان، من مخلص شما، شما استاد ما هستید، اول سخن باز شما. بعد ابو موسی میره سر منبر میگوید ایها الناس، من همینطور که این انگشتر رو از دستم در میآورم، علی رو از خلافت خلع میکنم. چون اینا قرارداد بسته بودن که اون علی رو خلع بکنه، اینم معاویه رو. و میاد پایین، عمرم میره میگه من همین گونه که این انگشتر رو از این انگشتم میکنم به این انگشتم، معاویه رو ابقا میکنم به خلافت. خب تموم شد دیگه، خود علی تن در داده بود و یک گروه جدا شدن از این که اساسا تو کافر شدی، چون اگر خلافت تو به وسیله خدا بود و خواست خدا بود، تو نمی بایستی دیگه حکم معلوم می کردی، تو بایستی کافر شدی، دوباره توبه بکنی بیای دوباره مسلمان بشی. و اینها جدا شدن، جدا شدن. یکی از اینها عبدالرحمن ابن ملجم مرادی است و یک دروغ خنکی هم اون مرحوم فولادوند گفت، اون فتح الله منوچهری خدا بیامرز، که من هنوز برای آدم ناراحتم بهش فکر میکنم، باور کنید که بردند و کشتن این مرد رو. دروغ هم میگفت، منابعش هم درست نبود. آمده گفته است که این عبدالرحمن ملجم ایرانی بود. نه بابا جان، این نگی، تکرار نکنید، این داستان ها دروغه. چه عبدالرحمن ملجم مرادی بابا؟ این بارها خدمت شما عرض کردم، برابر همه تاریخ نویسان مهم، شما تاریخ جعلی یه کتاب برای بچه ها چاپ کرده بودن، بچه های عراق، که ولی این ایرانی ها چنینن و ایرانی ها چنانن و ایرانی ها نمیدونن مجوسن و کافرن و اینها خلفا رو کشتن و اینا رو میبارد برای مردم میخون. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در واقع اینا از قبیله بنی مراد بودن، یه قبیله قدیم عرب بود در یمن، و بعد اینا مهاجرت کردن به کوفه و این عبدالرحمن از همین خوارج بود و این عبدالرحمن از یاران علی بود و اینها خیلی خیلی مسلمانان سختگیری بودن، 24 ساعت قرآن خوانی و هیچ ترک اولایی نداشتن، واقعا مسلمان واقعی واقعی و خیلی خیلی متعصب در امر اسلام. اینها جدا شدن و روزی که علی دوباره خلاف قولش لشکرکشی میکنه برای جنگ دوم، یعنی بعد از جنگ صفین، صفین نیست صفین، اینا اومدن گفتن آقا 3-4 هزار نفر از اینا اینجا جمع شدن، شما برید اینا پشت جبهه هستن، خب میریم قتل عامشو میکنیم، کاری نداره. بله، و اونجا میده اول ابن عباس رو میفرسته و یه حرف مهم زده علی اونجا، میگه ای ابن عباس از قرآن استدلال نکن. دیدی آخونده تا حرف میزنی؟ میگه آیه شریفه این را میگوید. میگه به قرآن استدلال نکن، به خاطری که قرآن حمال ذو وجهینه. میدونی تو یه چیزی میگی، اون یه چیزی میگه، تو همونسه با همون استدلال همون آیه تو رو محکوم میکنه، تو یه چیز دیواره میگی اونا بیشتر از تو بلدن، اون یه چیز دیگه میگه از قرآن. بنابراین از قرآن هیچ صحبتی نکنی، استدلالی نکن، برو نصیحت کن. که هر کس تسلیم بشه بیاد مثلا زیر این چیز، این چتر اینجا که ما زدیم زیر آب، در از کشتن من اگر نیستم که جنگ میکنه. خب 4000 نفر کشته شدن، از سپاه علی 9 نفر کشته شدن. شما هم چیزی شنیدید؟ به جهت اینکه اونها برای جنگ نیامده بودند، اونها در یک حالت غیر جنگی بودند، وگرنه 4000 سوار مسلح آماده جنگ حداقل 15000 تا از اینا میکشت، قتل عامشون کرد. خب بعد از قتل عام، این که خدمتتون میخونم پیامد اون هست که 3 تن از خوارج اونجا در مسجد کوفه نشستن. پس به سال 40 اندر، این ترجمه تبریز از قلم بلعمی، منسوب هست به بلعمی. پس به سال 40 اندر از هجرت به مسجد کوفه، مسجد واژه فارسیه، مسجد شده مسجد. خب به مسجد کوفه اندر 3 تن نشسته بودند، یکی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و او از اهل مصر بود و به مدینه آمده بود، یعنی اجدادش از یمن بودن ولی رفته مصر بعد اومده به مدینه، و با اون مردمان که به کشتن عثمان آمده بودن و پس از اون به کوفه افتاده بود، و دیگر مبارک ابن عبدالله و 3 دیگر عمرو ابن بکر تمیمی، اینا همه اسم قبایلشون پشت این از بنی تمیم بود و عرض کنم که اونم از بنی مراد بود، 3 نفر بودن در همه، و هر 3 مذهب خوارج داشتند و گفتندی بر زمین امام نیست و کس را بر حکم خدا تعالی حکم نیست و این همه خلق بر زلالتند. پس همی حدیث کردند و بر اون کشتگان بگریستند، کشتگانی که علی کشته بود. ماشاءالله علی برای جون آدمیزاد مطلقاً و ابداً هیچ ارزش قائل نبود، ابداً ابداً. یک داعشی به معنی کامل و جامع حضرت مولا علی بود. تا میگفتن حرف زدن شمشیرش در میون، اول میکشت بعد نگاه میکنه ببینی کیه. خب و معاویه را و عمرو بن العاص را لعنت کردندی و گفتندی کاشکی ما را یاران بودی تا با ایشان حرب کردیمانی. و عبدالرحمن ملجم گفتا اگر یار نیابیم ما بشویم و هر 3 و ایشان هر 3 را هلاک کنیم، در واقع اینا و بکشیم. 3 تا بودن دیگه، علی و معاویه و عمرواس. عمرواس کجا بود؟ عمرواس از طرف معاویه حاکم مصر بود، فاتح مصر، اصلا عمر ابن عاص هست، این ماموریت دومشه، ماموریت دومشه، یعنی نماینده علی که یه آدم بی ارزه‌ای بود به نام محمد ابن ابوبکر، به سر ابوبکر، عمر عاص رفت شکست داد، کردم تو شکم خر آتش زدن، حالا این اونجاست. معاویه هم در همین دمشق بوده و حضرت علی هم در کوفه، ولی گفته هسته تا رو باید بکشه، خب اینا 3 نفر رو باید بکشید. خب هر 3 و ایشان هر 3 را هر یک بکشیم. عمرو ابن بکر گفت من عمرو ابن عاص را بکشم. معاویه را مبارک گفت من بکشم. پس گفتن چگونه کنیم؟ عبدالرحمن گفت چون سپیده دم علی به مسجد آید و پیش صفهای مسلمانان بود، من شمشیر بزنم و بکشم. عمرو گفت من نیز چنین کنم. مبارک نیز گفت چنین کنم. پس گفتند باید که هر 3 به یک بار و یک روز بود، که اگر یکی کشته شود اون دیگر نتواند پادشاهی کردن. گفت 3 روز در یک روز در یک وقت ما بکشیم، و که اگر یکی کشته اون یکی نتونه دیگه حکومت. و بر این بنهادند که به ماه رمضان اندر بکشند، که مسجد از مردمان انبوه بود تا مگر بتوانیم جستن، و اگر ماهی دیگر بوده باشد که ایشان هر 3 به مسجد نروند و خلیفت فرستند و به ماه رمضان اندر همه امامان به نماز آیند و به نیمه آخر مردم اندوه تر بودند، یعنی آخر ماه رمضان. کار بیکاریه دیگه. این رمضان و این کارا مال آدمای بیکاره. آدم بیکار میشینه روزه میگیره. آدم بیکاره که تو صنایع داره کار میکنه از صبح تا شب، انرژی مصرف میکنه، میخواد مملکت پیش ببره، تولید بکنه، فراهم بکنه، نمیتونه روزه بگیره که بابا جان. بنابراین در حد ساسانی هر که روزه میگرفت مسخرش میکردن، تمسخر. واقعا راجع بودن آقا این بیار افتاده قضا نمیخوره، کارم نمیتونه بکنه. چون بنیاد کار، بنیاد آیین، آیین آش و زرتوش بر کار و آباد کردن گیتی بوده. اینا بنیاد برای مفتخوری بوده و غارت. خب اجازه فرمایید که یک قطعه موسیقی بشنویم، برمیگردیم به این داستان جالب این ستن و اون ستن به چند دقیقه دیگه. درود بر شما وطنان گرامی، ضمن اینکه اینجا نشسته بودیم و ساکت که صدای ما قاطی نشدیم، بحث موسیقی بین سپهر آقای شجرست سربای بیولان و کمونچه و اینا کدوم سخته. و سپهر گفت من شاگرد کمونچه بودم اینا، بعد یه نیمچه آوازی آقای شجره خوندیم خوب و صداش سگاه میخون، یعنی زیر لبی ها چیز نمی. به هر حال ببینید این نوارها چون میمونه و در معرض قضاوت قرار میگیره، ما اینجا واقعا حق نداریم حق کسی رو اینجا باطل کنیم. در باب جوان مردی علی خدمت شما بگم که در جنگ صفین بسیار از خود جوان مردی نشون داده. این رو باز بگیم و یک وقتی اینجا در باب جنگ صفین هم صحبت کنیم، چون جنگ صفین جنگی بود، اولین جنگ برادرکشی مسلمان علی مسلمان بود. طلحه و زبیر اونسو بودن، یاران محمد، خیشان محمد بودن، عایشه ام المؤمنین اونسو فرماندهی میکرد و اینها. این است که از خودش در واقع نرمش نشان داده و جوانمردی کرده چند مورد و اینها رو نباید فراموش کنیم. خب برگردیم سر این داستان، داستان مهم. خب باری البته کشتن ها در ننی در واقع از کشتارش و اینا بگذاریم. وقتی هم که داشت صحنه جنگ رو تعریف میکردن، زنا گریه میکردن، گفت خفه کنید این زنان را، دارن چی میکنن و فلان حرفا. برای اون دو سه مورد هست، حالا راجبش اشاره میکنیم که بعد چیز نشه. خب پس قرار شد که این سه نفر برن این ستن رو بکشن، بله. خب بعد میگه باید که و به ماه رمضان اندر همه امامان به نماز آیند و به نیمه آخر مردم انبوه تر بودند و روز 17 هم از ماه رمضان روز آدینه بود. گفتند آدینه و 17 هم بود مردم بیشتر به مسجد اندر و بران نهادند که عمرو بن عاص عمرو بن بکر بکشد به مصر و اونجا رود و بنشیند. بعضی این عبارت فارسی درست همون گرامر عربی رو به کار میبره. حالا و عبدالرحمن ابن ملجم خود به کوفه بود، همون جا بنشست و چون این روز بود که میعاد کرده بودن مبارک اندر مسجد بنشست و چون معاویه اندر آمد مردمان بر پای خواستند، مبارک نیز بر پای خواست. حالا شمشیرش منان کرده رفته در همین سوریه امروزی در دمشق، اونجا معاویه هم چون در واقع استاندار اونجا بود و حکومت شام داشت اینا، باید من پیش نماز این مردم بلند شدن، این مبارک هم بلند شد. بله مبارک هم برخواست و بگذاشت تا معاویه اندر محراب به نماز رفت. محراب جایی که بعد از این ماجرا مقصوره درست شد. مقصوره یعنی جایی رو میکنن، دیدید میبنن که پیش نماز پایین تر میسته، این برا در واقع یه نوع حرکت امنیتی بوده، سنتش هم معاویه گذاشته بعد از این ضربتی که خورد. خب و بگذاشت تا معاویه در محراب نماز رفت، مبارک شمشیر بالا برد که بر سر معاویه زند ماویان در محراب به سجده بود، شمشیر مبارک برنشست، گاه ماوی آمد بر دکونه. دکونه یعنی دو لنبرش دیگه. بله خب، شمشیر که برپایین ماویه دولا شد، خورد به لنبرش، در واقع به باسنش، ببرید یا ببرید و گوش از استخوان ماویه بیفتاد و مبارک را بگرفتن. ماویه فرمود تا نماز کردن و او را به خانه بردن و خون از وی همی رفت و مبارک را بیاوردن. فرمود که او را بکشی. ماویه را گفت مرا مکش تا من تو را بشارتی دهم که تو را از همه شادی ها خوشتر آید. گفتا چه داری؟ گفت همکنون بدین وقت اندر علی را بکشتن به کوفه، که ما ستن چنین بیعت کرده بودیم. ماویه او را باز داشت و اون طبیب که با وی بودی بخواند و گفت علاج این کن. طبیب گفت این شمشیر زهر آب دادن و این زهر بدین جراحت اندر است، چیزی باید که این زهر بچیند وگرنه این همه به تن دود. و این را دو علاج است، یکی آن است که آهن به آتش گرم کنیم و بدین جراحت اندر نهیم اونجا که شمشیر رسیده است تا این زهرا بچیند و اون گوش سرخ شود، یا شربتی دارو بخوری تا این زهر از تو باز گردد. بله، حالا میگوید معاویه را دو پسر بود، یکی یزید و دیگری عبدالله. و او گفت من به آتش صبر نتوانم کردن، آن شربت دارو مرا آسان تر آید، اگر بیش از این دو فرزند نباشد شاید مرا. پس اون شربت بدادن و او بهتر شد و معاویه پس از اون بفرمود تا به مسجد آدینه مقصوره کردن. این مطلبی گفتن خدمتون، چون به نماز آمدی اونجا اندر شدی و به نماز ایستاد. و عمر ابن بکر به مصر شد و همچنین بکرد. همان روز به مسجد آدینه بنشست و رأس چنان بودی که امامان همه به مسجد آدینه آمدندی و امامت کردندی پیش خلقندر و حکم کردندی و رسم امامت آن بودی. پس عمرو بن بکر همان در اون وقت به مسجد بنشست و عمرو بن العاص را اون شب قولنج گرفته بود، چون سپیده بدمید نتوانست آمدن به نماز. عمرو بن العاص هم جانوری بوده، قولنج کرده بود، نه امدی کسی فرستاد پیش نمازی، اون بیچاره پشتش. بله، اگه امروز بود این تلفن ها بود و اینا، خب عکسش هزار بار دیده بود، ولی نبود. میبینید این داستان اینجوری بود. خب خیلی خوب، صاحب شرط را بفرستاد خارجت ابن حزاقه، حزافت ابن العامری، که شو و نماز کن. سعد به مسجد اندر آمد، عمرو بن بکر او را شمشیری بزد و بر جای بکشت. بر جای بکشت یعنی جا به جا. مردمان او را بگرفتند و پیش عمرو بن العاص بردند. او گفت چرا این مرد را بکشتی؟ گفت من تو را خواستم کشتن که بیعت بر تو کرده بودم. عمرو بن العاص او را گفت تو مرا خواستی کشتن، ولیکن خدای تعالی تو را کشت. این خیلی خیلی مشهوره این عبارت، از منو کشی خدا تو رو کشت، حالی که بابا زنده بوده. یعنی معنیش اینه که کشتن تو حتمیه، به زبان ماضی صحبت کرده، در حالی که کشتنش در آینده بوده، ولی چون عمل در واقع قریب الوقوع بوده گفته خدا تو رو کشت. بله، و این سخن مثل گشت که هر که او کاری خواهد کردن بر قضای خدا تعالی از اون بابت. و عبدالرحمن ابن ملجم به کوفه همی بود تا اون شب با اون شمشیر زهر آب داده، و خانه او به کوفه بود به محلت بنی کنده. بله، و اون قبیله بیشتر خوارج بودند و مردمان ایشان به روز نهروان بسیار کشته شده بودند و اون فرزندان ایشان که کشته شده بودند علی را دشمن داشتندی. و به میان ایشان اندر زنی بود که اندر کوفه از آن نیکوتر نبود، نام او قتام ابن شجنه، و پدر و برادرش بر در نهروان کشته شده بودند. و پسر ملجم این زن را دوست همی داشت و او را به زنی خواست. زن او را گفت تو مرا کابین نتوانی کردن، و کابین من 3000 در هم است و غلامی و کنیزکی و خون علی. گفتا بدهم که من خود از مصر بدین کار آمدم که او را بکشم و اونگاه بروم. زن پنداش که او همی مزاح کند، چون بسیار بگو بدانست که راست گوید. پس با او بیعت کرد که هرگاه که او علی را بکشد و این 3000 درم و غلام و کنیزکی بدهد زن تو باشد. پس این زن گفتا تو را یار باید. گفتا اگر بود نیک و اگر نبود روا بود. کسی باید که مرا راز دارد و این سخن پیش کس نگوید. پس اون زن سوی مردی رفت از بنی تمیم نام او وردان، که گاه گاهی از او شنیدی که اگر مرا یار بودی من علی را بکشتمی. حضرت علی رضی الله دشمن بسیار زیاد داشت. قبل از این که به خلافتن برسه بسیار دشمن داشت و بسیاری از اصحاب بزرگ به او بیعت نکردن. من تو چنین کردی و چنان کردی، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص و بسیاری دیگر بهش بیعت نکرده بودن. چون کسانی که در این خیزش های اجتماعی تندروی میکنن بعد مردم از اونها بیزار میشن. نمونه کاملش، البته من مقایسه نمیکنم، اما نمونه کامل و جامعش خلخالی بود. خلخالی دست راست امام بود. چه امامی ماشاءالله به این امام. هر صورت که و وقتی مرد کاملا تنها بود، هیچ کس نمیخواست خودش به خلخالی بچسبونه یا به رفاقت با او متهم بشه، چون این مردک دیوانه بود، قاتل بود. یه دوستی دارم، دوست عزیز من که الان در مریلند هستم، ویرجینیا، چون در زندان قزل‌حصار خدمت میکرد، گفت یه روز 2 اتوبوس گرفته بودن آدم به عنوان معتاد و اینها. منم بدون در زندان داشتم نگاه میکردم اطراف اینا، چون مرکز کشاورزی بود این حرفا. زندان قزل‌حصار، زندان خیلی خیلی مدرن و جالبی بود، من اونجا رو دیده بودم. در واقع برای آموزش ما رو بودن اونجا یک روز، اینا یا 2 بار شاید. آمریکایی ساخته بودن با کتابخونه و آمفی‌تئاتر و نمیدونم سیستمای مدرن، و اصلا میلم نداشت این زندان. و در واقع جایی بود که جنایتکاران اون چنانی رو اونجا نمیبرن، اونو بردن قصر و جای دیگه. کارمندی که رشوه گرفته بود یا یه چیزی از آدم های تحصیل کرده که متهم میشدن میکنم بودن قزل‌حصار. اونجا مثلی که هفته یه بارم خیمه و خرگاه بود بیرون، خانماشون بودن دیدنشون و بیرون کشاورزی میگه از اینجور داستان ها. گوه من اونجا استاده بودم، دیدم 2 اتوبوس آمد، خلخالی پیاده شد. گفت این اتوبوس ببرین تو زندان، این اتوبوس اعدام. ریختن تفنگچی اینا گذاشتن کنار دیوار، همه رو کشتن. گفت من اصلا حالم به هم خورد. این دست راست حضرت امام بود و این ننگ بر تاریخ خواهد موند. باری خب میگوید پس این زن او را گفت یار یافتی و او را به نزد عبدالرحمن ابن ملجم برد و هر دو بیعت کردند. اینجا دروغای شیعیان که حضرت روی سجده بود که شمشیر خورد کاملا دروغه. مبارک اینطور نمیگه، مبارکان دیگر هم اینطور نمیگن. ایستاده شمشیر خورد علی وقتی میخواست وارد مسجد بشه، از کریاس در که سرش کرده تو پشت از اونجا پنهان شده بود شمشیر زد. بله. و مردی بود از بنی اشجع نام شبیب ابن بجره، اونیز هم مذهب خوارج داشت و همی گفتی اگر توانستمی علی را بکشتمی. پس عبدالرحمن با این بر سخن بگفت و وردان را با او گرد آورد و هر سه با هم یار شدند و بیعت کردند و همی بودند تا اون روز که وعده کرده بودن. حالا اینجا یک مغالطه ای هست اینجا که پذیرفتنش مشکله، و اون این که این بابا اومده خلیفه مسلمین رو بکشه. چطور اون زن به این میگه که تو اگه علی رو بکشی من زن تو میشم و این حرفا؟ قاتل خلیفه رو که نمیزدن ساز و دهل را بندازه و زن بگیره و اونجا نمیدونم کوبه زندگی کنه و اینها. اینجا یه خود اشکال داره، ذهن رو میزنه، یکم اذیت میکنه. پیداست که چنین نبوده. به هر حال حالا ممکنه مناسبتی با این خانم داشته، ولی این که من زن تو میشم و این حرفا به نظر من یه جای کار خراب اینجا، نظر منطق، نظر حق. پس آن روز وقت سفید دم عبدالرحمن و شبی به مسجد اندر بنشستن، یکی از آن سو و یکی از این سو، گفتن چون اندر آید هر دو شمشیر زنیم، تا اگر یکی خطا آید یکی راست آید. بردان را گفتن تو پیش مسجد اندر بنشین، تا اگر زخم ما خطا شود و مردان به سر ما آیند و به گرفتن ما مشغول شوند، تو از اون سوی دیگر خود را اندر انداز و شمشیری زن. و سه نفری نقشه کشیدن، دوتاش با هم، یکیشن رزرو که اگه اینا گرفتار شدن اون بیاد. پس بر این بیعت کردن، یعنی قول و قرار گذاشتن. و چون علی علیه السلام از در مسجد اندر آمد و ابن ملجم علی را بیافت، شمشیر بزد و شمشیر به پهلوی علی اندر آمد و گروه گفتن بر سرش زد و دو نیم کرد. و علی رضی الله بانگ کرد که بگیرید، مردمان مشغول شدند تا او را بگرفتند و شبیب و بردان بجستند. شبیب به میان مردمان اندر شد و نیافتند و بردان به خانه اندر شد و مردم از پس او اندر شدند و او را بکشتند و علی را برگرفتند و به خانه بردند و عبدالرحمن ابن ملجم را پیش علی بردند. علی گفتا چرا چنین کردی؟ گفتا زیرا که خون تو حلال دیدم از بس مسلمانان که بکشتی و خون به ناحق که بریختی. علی مر حسن را گفت این را نگاه دار، اگر من از زخم او بمیرم او را بکش و اگر بهتر شدم دانم که او را چه باید کردن. پس حسن او را به خانه برد و بسته همی داشت. پس دیگر روز ام کلثوم سوی حسن آمد. ام کلثوم دختر علی بود و زن عمر بود و با میل خودش هم داده بود، از ترس هم نداده بود، و همی گریست. عبدالرحمن ابن ملجم را دید بسته، گفتا ای ملعون امیر المؤمنین، علی امروز بهتر است و تو را بتر. ابن ملجم گفت اگر پدرت بهتر است و مرا بتر، تو چرا همی گریی؟ من این شمشیر به 1000 درم خریدم و 1000 درم بدادم تا زهراب دادم و اون چنان است که اگر بر کوه زنم هلاک شود. پس دوم روز امیر المؤمنین علی رضی الله وصیت کرد. مردم گفتند یا امیر المؤمنین از پس تو با حسن بیعت کنیم. گفتا شما دانید، شما دانید اینجا خیلی معنی میده، یعنی به خودتون مربوطه. یکی این که به حسن علاقه ای نداشته، یک وضعی هم کرده که بابا با این مواظب حسن باشین، به خصوص زن بشنوین که این طلاقه. هر روز ماشاءالله صیغه میکرده، الحمدلله رب العالمین. این سنت خروس که به انبیا رسیده، به ایشون هم رسیده بوده، سنت خروس. خودتون دانی، یعنی به من ربطی نداری دیگه، من که مردم خودتون دانی. میگفتم من خیلی علاقه من به این حسنم، این حسنم و من به خود مشغولم، اندر این کار چیزی نگویم. و روز سوم از اون زخ بمرد. در واقع خود پیغمبرم وقتی که ابوبکر میخواست انتخاب کنه، با گوشه و کنایه و به تعریض پیش نمازش گذاشت و نیامد مستقیم بگه که آقا بعد از من این آقا خلیفه است. این که رافضی ها میگوین که دستش را برد بالا علی را در روز نمیدونم چی قدیر خون، گفت بعد از من خلافت با اینشون، اصلا همش چیزی نمیتونست وجود داشته باشه، اصلا خلاف عقل بوده، میسر نیست، هیچ کس هم یادش نیست چنین چیزی، در هیچ کتابی هم نمید چنین چیزی، خود علی هم چیزی نگفت در تمام مدتی که بیکار بود و گاه گاه میگو حق ما رو خوردن، هرگز به قدیر خم اشاره نداره. این کتاب نهج البلاغه هی حاضر برید پیدا کنید، اگر سخن علی ابن ابی طالب چیزی در باب نهج البلاغه پیدا کردید بیاید، قدیر خم پیدا کردید بیاید بفرمایید، ما خودمون تصحیح کنیم، یک کتاب رو تصحیح کنیم. خب و روز سوم از اون زخم بمرد و حسن و حسین او را بشستن. و اینجا این مطلب خیلی مهم هست، و عبدالله ابن جعفر با ایشان بود. 3 جامه کفن کردن و 9 تکبیر کردن، پس او را به گور کردند و به کوفه میان سرای سلطان. یعنی کجا؟ به کوفه، به میان سرای سلطان. حالا چرا سرای سلطان؟ یعنی دارالخلافه، اونجایی که محل خلافت علی بود، دارالخلافه. چرا؟ به جهت اینکه این خوارج بیم داده بودن که ما جسدش رو از گور بیرون میاریم، یا اینا ترسیده بودن. اونجا هیچ کس نمیدونه گور علی کجاست. حالا یه عده در افغانستان هستن، میگن بار قاطر کردن آوردن اینجا، عرض کنم در این شهر ما. یه عده میگوین اونجا، اونم قبر مغیرت ابن شعبه است، اونجایی که میگوین که در واقع گور حضرت علی است، نیست. امام جعفر صادق یه چیزی گفت، پرسن امام چی گفت، همینجا از اونجا چیز کردن. ولی نه، این هیچ که نمیداند که این حضرت علی علیه السلام رو کجا خاک. دیگر روز مردمان با حسن بیعت کردند، پس حسن ابن ملجم را بیاورد، حالا رفتار رو ببینید، و بفرمود کشتن. پسر ملجم او را گفت مرا زمان ده تا کاری کنم که این خلیفتی بر تو بماند و بیعت مردمان تمام شود، آنگاه اگر خواهی که مرا بکشی توانی. حسن گفتا چه کنی؟ گفت من با خدای تعالی نذر کرده بودم، اکنون مرا زمان ده تا بشبم و سوی تو باز آیم، مرا مکش. حسن سخن او را نشنید، پس بفرمود تا او را بکشند و بیرون برند و بسوختند. بله، البته شکنجه می زیاد دادن طریقای دیگه. این داستان عرض کنم که ابن ملجم بود، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی از یمن که بعد به مصر رفته، به آمده کوفه، به مدینه و کوفه. باری از واقعی مهم قتل امام اول شیعیان صحبت میکردیم، یه دو تکیه از در باب ذکر نسب علی و فرزندان او، و بعد میپردازیم به چند نکته در باب محیط زیست و اینها. میگوید که وقتی او را بکشتن 63 ساله بود و 4 سال و 9 ماه خلیفت بود و 9 زن به زنی کرده بود، و نخستین فاطمه بنت رسول الله بود علیهم السلام، و تا فاطمه زنده بود هیچ زن دیگر نکرده بود، و از پس او ام البنین بود دختر حزام ابن ربیعه، و دیگر لیلی بود، اینا همه اسم زناشو برده بود اینا، و دیگر خبله بود بنت جعفر ابن قیس الحنیفه و از بنی حنیفه بود، و از بی پسری آمدش نامش محمد، و او را محمد الاکبر خواندندی، و به ابن حنیفه معروف بود. این محمد حنفی مهمترین اولاد علی به زهد و به شجاعت و به امامت، این محمد حنیفه بود. ولی ما رافضی ها که در دروغ که اصلا حرف نداریم، نامش هم نمیاریم. تا چند قرن کیسانیه اینا مشروع بودن، پیروان امام محمد حنیفه بودن، محمد حنفیه. بله، اما به هر صورت دیگه گفت جماعت شیعه لا یتکلم الا بالغرض. خب بعد دیگه داستانهای و بعد 33 تا بچه داشته. بله، اینها 15 پسر بود. بله، و میگه و این محسن به خردی بمرده بود. نمیگه عمر لگد انداخت، اینم دروغ رافضیگریه. که بله، عمر آمد در زد، بعد فاطمه آبستن بود، محسن آبستن بود. خب بچه، اول اینکه بچه به دنیا نمیده که اسم نداره، مهمه. دوم میگه در زد، بله در چوب گردو بود، منبتکاری هم بود، چوب نداشتن اینا که در داشته باشن که. یه چیزی درست میکردن با گل، یه لنگی چیزی آویزون میکردن به عنوان در. وضع دهات ایران هم هنوز شاید اینطور باشه، یا اینطور بود که من دیده بودم. بله بله، هنرمند آورده بودن از اصفهان، بعد مینیاتور هم کرده بودن. لگد زد به در، و عرض کنم که لگد خورد و علی هم اونجا نشسته بود، در خورد به شکم حضرت فاطمه و محسن چیز شد. میگه نه، میگه به خوردی به مرده بود. بله، مورخ هم چیز گزارش نمی کنه. و عباس و جعفر و عبدالله و از این صحبت ها خلاصه. وقتی میگه که علی بمرد از همه این زنان سه مانده بود، یکی اسماء، دیگر ام البنین و سه دیگر خبله، و 15 پسر داشته و از این جور داستان ها. بله، خب ما از این داستان هم بعد بیعت با حسن هست و داستان فروختن خلافت به معاویه و پول گرفتن و این جور داستان ها که براتون خوندم، حالا به موقعش به اون اشاره میکنیم. اجازه بدید که ما دو سه کلمه درباره حیات وحش صحبت کنیم. اولا که میدانید که شیر اینجا میگن ایز سوشال انیمال، یعنی چی؟ یعنی اهل چیز خانواده است و با هم زندگی میکنن. یه گروه شیر، یک رئیس دارن، شیر نره و شیرهای ماده، و این شیر ماده شکار میکنه و وقتی هم که میخواد در واقع بچه بیاره زبون بسته میده یه جای خیلی دور افتاده، جای قاری چیزی که کسی نتونه پیداش کنه، اونجا بچه دار میشه، بچه هایش میزاد، تا 6 هفته این بچه ها کورن. پرنگا هم همینطورن، هم بچه ها کورن و این مادر میره شکار میکنه، میاد بچه هاش شیر میده، بعد از 6 هفته اینا میبینن، مدتی میگذره تا اینا را بیفتن. حالا یه آدم بیعقلی در یه کوهی یه جایی یه پلنگی دید در فصل زایش که اینا فصل دارن، این سیختنو رو در نیاره بزنه پلنگو زخمی کنه یا بکشه، چون بچه‌هاش تو غار کور منتظرن که این مامی بیاد به اینا شیر بده. این در واقع حساسیت و این سیمپاتی به قول این جایها در باب طبیعت و حیوانات، اینها از خواص مهم و صفات مهم انسانی است. بله، این داستانی که میخوام به شما نشون بدم که از یوتیوب گرفتم، این خیلی به دل من نشست. و بعد شیر نر باید مطمئن باشه این بچه که میاد بچه خودشه، میاد امتحان میکنه، بو میکنه، نگاه میکنه. و ببینید مادر چقدر نگرانه، مادر دور ایستاده هی سرش تیکو میگیره الان نکنه بچه رو بکشه اینا، و نواهاش هم میشناسه در واقع. و حالا بعد از اینکه حالش خوب شد و حال بچه ها خوب شد و چشاشون باز شد و سالم شدن، میان به خانواده خودشون میرسونن، اونجا شیر نر پا میشه آزمونی میکنه، اینا ببینن بچه ها خودشن، بعد دیگه محافظت میکنه از اینا. لطفا نشون بدید عزیزم. بهتون عرض میکنم که مطلبی که گفتم در باب تبلیغ برای شکار در آمریکا و اینا، البته خب روسا هم میان، مخصوصا روسای خنکم میان شکار. و یه نکته‌ای که هست این است که بهانه‌ای که میارن اینه که آقا این پازن 10 سالش که بشه میمیره. والا ما توی عکس ها پازن 6 ساله هم دیدیم، پازن 8 ساله هم دیدیم، پازن 9 ساله هم دیدیم. خب 8 ساله 10 سالش که میمیره یعنی چی؟ ما از اینا پول میگیریم برای حیات وحش، خوبن اینا. عجب، هزار جور فساد در این داستان هست، هزار جور فساد در این داستان هست. حالا دیگه عربا چادر میزنن، یه فیلم تمام هست به نام شکار میشه کرمان. کرمان که رفتن یه تعداد خارجی با تفنگ و اینا آمدن، برید نگاه کنی. خب دیگه وقتی مملکتی همه جاش فاسده. و حرف من این بود که شما که اینقدر التماس آمریکایی میکنید که بیاد اونجا بره شکار کنه به شما 20,000 دلار بده، پس چرا مناسباتتون خوب؟ حرف من تمام نشد. و اینا ترس اینها از آمریکایی، ترس از شیوه زندگی آمریکاست، ترس از دموکراسی آمریکاست، ترس از شیوه اداره مملکته. و وقتی که مناسبات خوب بشه، خب ویزا آزاد میشه، مردم مسافرت میکنن، میان میرن آمریکا رو میبینن، اینا عوض میکنن، اینا از این میترسن. اینی که رفاقت رو با پوتین محکم میکنن، با آمریکا دشمنی میکنن و اینا، مرگ بر آمریکا، در واقع یعنی مرگ بر دموکراسی، مرگ بر آزادی. عرض کردم که این اینستاگرام ها که بسته شده بود باز شد و دوست عزیز من محسن که مسئول در واقع ادمین این اینستاگرام هست، گفت یه آقایی گفته من شکارچی کرمانی هستم، سر 3 بچه آهو رو بریده. بچه آهو رو شما فکر شما کنید چقدر آدم باید شقی و بیرحم و بیعقل و جاهل باشی همچی کاری بکن. گفته آقا به فلانی بگین آمریکایی بزنه، ما نزنیم، ما هم میزنیم. با این شقاوتی که تو داری باید خدا رو شکر کنن همسایه که سر بچه‌هاشون تارو نبریدی. بعد سایت ایشونه دیده عکس امام خمینی. خب کسی که دیگه مقتداش امام خمینیه دیگه باید همین کار رو هم بکنه، باید سر آب بر راهو رو ببره دیگه. نه گو از ظالم و جاهل، ظالم جاهل هموطن، اینا همش از جهله، میگن از جاهل و ظالم. کسی که جاهله به همه راه میشه کشیدش دیگه، نه دنبال در واقع ستیسفای کردن یا ارضای تمایلاتشه. عقل که نداره که، درست حسابی که جاهله دیگه. نه بدم جاهل نباشه نمیده حیوانی که تازه زایده بچهاشو بگیره سر ببره. و کرمانی ها مردمان با اخلاق رحیم شریف بزرگوار هستن. این آقا اهل کرمان نمیتونه باشه، حالا استثناء همه جا هست، ولی اینکه بوده من کرمانی هم من فکر نمی کنم. معلوم نیست کجایی هستی، از این گونه پیغام ها به ما میدی، بسی که این متعلق به من هم. مثلا من اینجا صاحب این چیزا هستم، بدر من. این یک درد بزرگیست در این جامعه، براندازی انواع و بیرحمی و شقاوت. تو این سان فرناندو ولی که ما اومدیم 20 تا تفنگ فروشی بود، من که اومدم سال 83 یه دونش مونده. مردم روی برتافتن از این کارها. و این داستان محیط و زیست و حفظ زمین و حفظ انواع و این شاهکارهای طبیعت که اینا ساکنان اصلی زمین بودن قبل از این ما پیدامون بشه، اینا مورد توجه همه واقع شده. بچه های امروز دیگه این کاره نیستن. بله، چون گوز چون پازن 20 سال 10 سالش میمیره، ما یه خارجی میاریم بکشدش که ما یه پولی ازش بگیریم. آقا پول آخوندها قوم کم کنی 600 هزار میلیارد نمیدونم چی، این بودجه اندکی که گذاشتن برای چیز باید اضافه بکنن. واقعا آدم های خیلی شریفی هستن، از این آقای جمشیدیان من نام بردم در اصفهان، بچه های استان اصفهان باید با ایشون همکاری بکنم در حفظ محیط زیست. اون بچه های اون دهکده سوسن هم پیغام دادن که آقا ما از این کارا نمی کنیم، چه نمی کنیم، اینا این خرسه نمی چی کرده بوده. اینا ولی ما خرسه که ما دیدیم بخواست فرار کنه زمان وسط از جنگ شما، شما همه با چوب و شما رو بزنیم بره. گفتن ما از این کارا نمی کنیم، ما ماشین نمی کنیم، ماشین دوزی نمی کنیم اینا. خب ما یک شاکی داشتید، بعد اون شاکی که مرد محترمی است، دوست منم هست، اونم گفتن آقا چندین شاکی بوده، یعنی که اومدن اونجا اذیت شدن. حالا اگه که غیر از اینه دیگه خوب بهتر، ولی اون چه ما دیدیم خیلی وحشتناک بود. باری وقت ما در اینجا تمام شد هموطنان، با سپاس از سپر و سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.